محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسول الله خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و شرکائه لکتابه و لا سیم الدائی الى سبیله بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قدیم الاحسان را به اسم محسن مجمل و به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به مرتبت و منزلت حضرت امام مجتبی علیه السلام و به حقیقت قرآن و بطون و تخوم آن سوگند می دهیم که در همین لیله قدر تأجیل در فرج مولای ما صاحب الامر و زمان را تقدیر بفرماید و با مژده اذن ظهور آن حضرت بهترین ایدیانه ها را نصیب تمامی منتظران بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. رسم نیکویی بود که هر ساله سه شب در جلسه عشاق الحسین به نام حضرت امام مجتبی سلام الله علیه و به ذکر میلاد خجسته آن حضرت دوستان شادمان باشند و جشن میلاد گرفته شده باشد. به همین جهت امشبی را که درانیم موضوع و محور سخن البته سیره امام مجتبی روحی لمسجعه الفدا خواهد بود و یکی از موضوعات محوری که می شود از سیره اون حضرت استفاده بکنیم و برای ما استفاده کاربری و عملی در زندگانی خود و بخصوص در این بحبوحه زندگانی آخرالزمانی داشته باشد. اون نکته این است که خب کرم امام مجتبی به جای خیش، جمالشون، کمالشون و جلالشون به جای خیش، روایات فراوانی که در فضیلت اون حضرت نازل شده در جلسه امروز از هم عرض می کردیم و توصیه می کردیم که کتاب فضائل الخمسه من صحاح السته از مرحوم فیروز آبادی رو بخوانید، ببینید، بکاوید تا بنگرید که چطور حتی سنیان و مخالفان در کتب معتبری که در نزد خودشون بسیار معتبر است مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی و مسند احمد روایات انبوهی رو در فضیلت خمسه طیبه و فضیلت سید شباب اهل الجنه از پیامبر اکرم نقل کردن. عظمت امام مجتبی عیان است و نه حاجت به بیان. کرمشون که هویداست و آوازه و سیت کرم و سخاوت اونها بر هیچ کسی پوشیده نیست. عادت و حمل احسان و سجیت و حمل کرم. اما نکته ای که برای من و برای شما همه تجربه شده این است که هر کدام از ما وقتی که زندگانی امام مجتبی رو میخوانیم، میبینیم، چه در ایام شهادت اون حضرت چه در ایام میلاد مانند این شبها، همیشه بار غمی در کنج دل ما هست و یه احساس رنجی داریم از این که شنیده ایم در مقطعی از حیات طیبه اون حضرت به هنگامی که با معاویه ابن ابی سفیان صلح کردند و قدرت و حکومت رو به او سپردند و البته در همون حین انعقاد صلح و اینکه خلافت رو و قدرت رو به دست او دادن، حکومت رو و قدرت رو به دست او دادن، تصریح فرمودند که انما الخلیفه من سار به سیرت رسول الله. خلیفه حقیقی کسی است که سیرت و رفتارش رفتار رسول خدا باشد. نظام آویه ما اثر ناچاری و زورمداری و گلدرم آبی تو و خیانت دوستانم و یارانم و پرفریبی تو مجبور شدیم قدرت رو به تو واگذار کنیم و الا تو را سزای خلافت نمیدانیم و تو یک انسان جائری هستی که جور خواهی کرد و یه انسانی که از آغاز انسان معکوسی بوده و نور ستیز بودی همه اون به مانند پدرت ابو سفیان. ولیکن که به هر حال قدرت رو و حکومت رو امام به دست معاویه سپردند و صلح کردند، قرارداد صلحی هم نگاشتند. همه ما میدانیم که یک عده ای از اصحاب نزدیک امیرالمومنین و از سران شیعه آمدند و به امام خود، به امام مجتبی جسارت کردند و رسمن گفتن السلام علیکه یا مذل المؤمنین. این اون بار کمیست که در دل ما هست. الان که بنده عرض کردم مثلا برخی از دوستان اشکشون چکید یا دلشون لرزید. بله، یک کسی از اصحاب امیر المؤمنین، از آدم های درست حسابی شیعه آقا نشسته بودن امام مجتبی، این با اسب آمد و از روی اسب که خودش بیادبی است اصلا بالا گفتش که السلام علیکه یا مذل المؤمنین. امام فرمودن و علیکه السلام. گفت یا ابا محمد کاش میمردی و این کار نمی کردی، یا لااقل کاش ما مرده بودیم و همین ننگ از دست تو نمی دیدیم و این ذلت. خب الان که میشنویم واقعا ناراحت میشیم. یقینا هر کدام از شما عزیزان الان اگر به شما گفته بشه که اون شخص کی بود، میگید متنفرم ازش که همچین جسارتی به امام کرد. حتی بنده در خاطرم هست که روزگارانی رفته بودم با همین عزیزمون محمود آقای امین که آقازادش الان و باقی سالهاش محمد حسین عزیزمون این شعر رو خوند، رفته بودیم با هم سوریه و رفتیم به مقام و قبر جناب حجر ابن عدی از اصحاب امیرالمومنین. اونجا خیلی حالت بدی پیدا کرده بود، ساختمون فرسوده شده بود، در و دیوار خیلی بد شده بود. تصمیم گرفتیم اونجا رو آینه کاری کنیم و خدایش بیامرزد به ایشون گفتم که متر بردار و متر کن در و دیوار رو. متر کرد و بعد پیگیری کردیم، بالاخره اونجا آینه کاری شد. بعد از شاید مثلا 6 ماه کار تموم شد و خوب شد و الان همون آینه کاری هست. حتی توی این تخریب داعش هم طوری نشده. 2 مرتبه هم الحمدلله زریح رو گذاشتند و الان امنیت توی منطقه مرج ادرا مستقر شده و مردم به زیارت میرن. خیلی خوب شد. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. تقریبا نصف مقبره رو که یه مسجدی به این مقدار مساحت بود سالها دست سنیان افراطی وهابی ها بود و به نقشه‌های مختلف نتونستیم از دست اونا در بیاریم. الان که مال اصلش مال مقبره حجر بود، گرفته بودن، غصب کرده بودن، حالا الحمدلله افتاد دست خود حرم. قرازم این است که بنده بعد از اینکه برگشتم دیدم که برخی رفتن پیش یک عده از آقایون مراجع گفتن که فلانی رو ببین، یعنی بنده رفته از همه جا قبر حجر ابن عدی رو تعمیر میکند که او به امام مجتبی گفته یا مذل المؤمنین. بعد خدایشان خیر بدهد اون آقای مرجع دفاع کرده بودن، گفته بودن نه حجر ابن عدی چون این کاری نکرده و حجر عظیم الشأنه. حالا بحث این که جناب حجر ابن عدی اون کاری کرده یا نکرده، این جمله رو گفته نگفته، یه مطلبه. یه بحث دیگر این است که خب سلیمان ابن سرد خزائی از بزرگان شیعه است، بعدها رهبر نهضت توابین شد، از سران شیعه بود در کوفه. برخی از اینها واقعا به امام مجتبی گفتن السلام علیک یا مظل المؤمنین. عرض کردم به امام میگه که کاش مرده بودی. خیلی حرف عجیبیه. مثلا به امامش بگه کاش میمردی و همچین کاری نمیکردی. کاش ما مرگ تو را دیده بودیم. یا کاش ما مرده بودیم همچین کاری نمیکردیم. شما الان در ذهن خودتون چندشتون میشه از همچین افرادی که چرا اینا چنین کردن؟ و حال این که بنده میخوام نتیجه بگیرم که این آسوده انگاریست و ساده انگاریست، ما دستی از دور براتش داریم و نمیدانیم که اون عزیزان و اون بزرگان که همین جسارتاً به امام مجتبی کردن اصلا چی کشیدن و در چه وضعیتی بودن که انقدر برافوخته شدن که به امام مجتبی چنین چیزی گفتن. اشتباه نشه، بنده نمیخوام عرض بکنم که اونا حق داشتن، نه خیلی بد کردن، ولی میخوام عرض بکنم که اگر نوبت ما بود حتما ما بدترش رو عمل میکردیم، کما اینکه امروز بدترش رو عمل میکنیم. چرا؟ سوال من این است که چرا اینها، این چند نفر معدودی که به امام مجتبی اعتراض کردن برای صلح، چرا اعتراض کردن؟ اصلا میدونید اینا کی بودن؟ اینا اصحاب خاص امیرالمومنین بودن، بعضی هاشون شرطت الخمیس بودن. قبلا گفتیم شرطت الخمیس کیان بودن؟ خاطرت از شما؟ قیمت طلا انقدر بالا پایین میره که دیگه همه چیز جاده رفته. شرطت الخمیس قبلا گفته بودیم 50 نفر بودن از اصحاب امیرالمومنین که سرکرده ی اونا مالک اشتر نخعی بود. اینا قسم خوردن که ما تا زنده ایم نمیگذاریم یه موز از سر مولا کم بشه و جانمون رو فدای امیرالمومنین میکنیم. یعنی پیشمرگان امیرالمومنین بودن، از جمله همین حجر بن عدی، از جمله هاشم مرغال، از جمله مالک اشتر، 50 نفر و عمار، جان فدایان حضرت مولا بودن. خب یه عده از این کسانی که آمدن به امام مجتبی گفتن یا مظل المؤمنین شرطت الخمیس بودن، یعنی جان فدایان امیرالمؤمنین. چرا؟ چرا اینا همچین کاری کردن؟ به جهت این که شما خودتو بذار به جای اون آقا، که این آقا در حکومت خلفا شیعه مولا بوده، مظلومیت امیرالمؤمنین رو میدیده، خانه نشینی امیرالمؤمنین رو میدیده، تبعید ابوذر رو دیده، مرگ ابوذر در قربت رو دیده، ظلم عثمان رو دیده، اهانت‌های عثمان رو به حضرت مولا و سلمان و ببخشید و ابوذر و عبدالله ابن مسعود، همه اینا رو دیده. قصه مصیبت حضرت زهرا و قتل حضرت زهرا هم که یه زخمی کهن بوده بر دل شیعه، خب حالا همشون خوشنود شدن که حکومت به دست امیرالمؤمنین رسید، شادمان که شدن امیرالمؤمنین حتی خلیفه ظاهری، به خلافت ظاهری هم رسیدن، کار دست امیرالمؤمنین افتاد. بلافاصله کار دست امیرالمؤمنین میفته و آغاز حکومت امام معصوم است و اینها خیلی شادمانن شیعیان که بالاخره آب از جوی رفته به جوی بازگشت. دقیقاً به فاصله اندکی، یعنی هنوز پایه‌های خلافت مستقر نشده، هنوز به خود نیامدن، فتنه جمل پیش آمد و عرض می شود که فتانی همسر پیغمبر و نکس بیعت و پیمان شکنی طلحه و زبیر و اون قوغای جنگ جمل، که در جنگ جمل خیلی کار سخت بود، چون مردم در طی 20-30 سال بعد از پیغمبر از اون زن پیغمبر دستگاه کودتای خلافت یه بوتی در ذهن مردم ساخته بود و قداستی بود بخشیده بود که همه قداستهای خانه زهرا رو به خانه او داده بود، همه قداستهای حضرت زهرا رو در ذهن مردمان با تحریف فرهنگی با شستشوی مغزی به او داده بودن. مردم میگفتن ام المؤمنین، ام المؤمنین مادر ماست، ناموس پیغمبره. او هم نامه مینوشت به این طرف و اون طرف که از ام المؤمنین من خواهش میکنم کسی لعن نکنه، چون دوستان پخش زنده دارن، باید اموری رو رعایت بکنیم. این خواهش جدی من از دوستانه. از ام المؤمنین عایشه به پسرش فلان ابن فلان، آقای رئیس قبیله فلان، تو پسر منی و من ام المؤمنینم، بلند شو از من که مادرت هستم و ناموست هستم دفاع کن. یه جمعیت 20,000 نفری رو تحریک کردن و آوردن در مقابل امیر المؤمنین به جنگ. که اگه خاطرتون باشه، بنده در بحث هایی که مکرر سالیانی قبل در همین جلسه عشاق الحسین عرض کردم، در جنگ جمل 10,000 دست قطع شد، هزاران دست قطع شد، به این که می آمدن مهار ناقه و شطور عایشه رو می گرفتن، رجس می خواندن که ما از ناموس پیغمبر و از مادرمان دفاع می کنیم. که امیر المومنین به امام حسن فرمود و به مالک اشتر فرمود تا اون شطور پا بر جا هست این جنگ نمی خوابه، شطور رو پی کنید، شطور رو بزنید که این هودج شیطان بخوابه، و الا تا اون برپاس مردم خودشو دارن برای او کشتن میده، جهت او بکشتن میده. خب تو اون بهبوهه که بسیاری لغزیدن، بسیاری مشکل شده بود براشون، میگفتن که آمد به امیرالمومنین گفت که آقا شما که علی ابن ابی طالبی امیرالمومنینی، خلیفه رسمی هم شدی، خب اومدم زن پیغمبره و ام المومنینی و طلحه است، یه لقبی بهش بسته بودن طلحه الخیر، و زبیر، زبیر ابن عوام پسر عمه پیغمبر، یار دیرین پیغمبر از صحابه خجسته، واقعا ما با اینا بجنگیم، با زن پیغمبر بجنگیم؟ که خاطرتون اگر باشه به امیرالمومنین گفت آقا من موندم که اصلا حق با کدوم طرفه، این طرف شمایی، پسر عموی پیغمبر، و علی که معلوم است که علی کیست، اون طرف هم خب زبیره پسر عمه پیغمبر، و به تعبیر اونها ام المؤمنین است، که امیرالمؤمنین اون جمله نورانی بسیار بسیار راهگشا رو بیان فرمودن، اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس تا اهلش رو بشناسی، که معطل نباشی که این طرف یا اون طرف، میزان حق رو بشناس تا حق رو اهل حق رو بشناسی. خب یه عده‌ای دقت کنید، یه عده‌ای از همین افرادی که به امام مجتبی گفتن یا مذل المؤمنین اونجا محکم کنار امیرالمؤمنین ایستاده و شمشیر زدن. جنگ هم که من چیز جنگ های امروز نبوده که شما بیشینی مثلا اینجا یه موشک بپرانی یا مثلا خمپاره بندازی، باید یه نفر میرفت تو دل صدها و بلکه هزاران نیزه و شمشیر، خیلی سخت بوده انصافا. جنگ های قدیم این فیلم های مختلف که آدم میبینه یا مثلا فیلم مختار و غیره، بابا خوب بود که ما اون زمان نبودیم، ولی آدم های به تنبلی ما و ترسویی ما و بیحالی ما معلوم نبود چه امتحانی پس بدیم. ولی یه جمعیتی باشن 1,000 نفر، هیچ کدوم 5 بوکس هم نداشته باشن، خب فقط 1,000 نفر آدم عادی باشن، بگن یا الله شیخ، یا مثلا شما کدوم یکیتون مثلا ادعا دارید که حالا پرورش اندام کار میکنید و جودو و کنگفو، اصلا شما کنگفو میگیم دان 4 کمرند مشکی، 1,000 نفر جلوت واسدن بگن یا الله اصلا شما بروسلی، بارا بزن توی دین 1,000 نفر ببینیم چی کار میکنی، میری در میری، میگن اگه مردی واسدا، میگی وردم نیستم اسم بدم همزون بید خانم کتکم هم نمی کنم. بنابراین شما تشبیر جلوتر نترسید تا جایی که ممکنه تشبیه جلوتر. صلوات بفرست. بعد تصور کن که حالا یه نفر اونجا، یه نفر که 50 تا نیزه نداشته دیگه، یه نیزه دستش میگرفته و یه شمشیر عربی، حالا فرض کنیم که یه جوشنی، خیلی خوب، یا علی مدد بزن به سپاه عایشه خانم، برو به دل دریای شمشیر، پیشگر اولا کیان تیراندازه، یا میبینی باران تیر داره میاد، باران تیر بیاد بینید سرت بارید، خواهد بارید، خیلی وحشتناک بوده. اینا در کنار امیرالمومنین تو اون شرایط سخت ایستادن، جنگیدن، جهاد کردن مردانه. اصلا یکی از فضائل و عظمت‌های امیرالمومنین این است که قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین. خود جهاد با ناکثین که از فضائل امیرالمومنین است. اونقدر سخت بوده که محمد حنفیه، بارها براتون عرض کردم، پسر سوم امیرالمومنینه، خیلی قوی بوده. اونقدر قوی بوده که جوشن که تنش میکرده لباس آهنین، این زنجیرها، لباس زنجیری آهنین، تش که مثلا بلند بوده با دستش پاره میکرده، زنجیر با دست پاره میکرده. پسر امیرالمومنین هم بوده. اونقدر شجاع بوده و شجعان و تهمتن و دلاور و قوی پیکر که امیرالمومنین در جنگ جمل اون پرچم رایت و سیاهی که هر وقت باز بشه پیروزی حتما با اوست، پرچم کل لشکر رو به دست او دادن و گفتن تو علمدار باش. خیلی آدم شجاعی بوده، معروف بوده به شجاعت در بین عرب. خب مشخص است که شیر را بچه همی ماند بدون. معزالک اینقدر کار سخت بود که سه مرتبه به عنوان علمدار به فرمایش امیرالمومنین که به او هی زدن و نهیب زدن که یالا محمد برو و این لشکر رو از هم بدر و حمله کن، سه مرتبه تا انتهای لشکر رفت و آمد، تمام هیکلش غرق به خون شده بود، چون می زدن و می خوردن که تعارف نداره که. یه نفر که ضربه می زنه خود ضربه هم می خوره. مرتبه سوم که برگشت به گریه افتاد، آمد خدمت امیرالمومنین که یا ابا سه مرتبه بابا من رو فرستادی به دهن اژدهای مرگ، اینقدر سخت بوده. خب اینا در جمل جنگیدن، امثال حجر بن عدی، امثال همین سلیمان بن سرد و خزایی در جمل جنگیدن. با چه اوضاعی؟ جنگ در نصف روز تمام شد. از سپاه ناکثین، سپاه طلحه و زبیر و عایشه، 4000 نفر کشته شدن. خیلی، 4000 نفر. ما توی عملیات آخر، عملیات‌های آخر کربلای 4 و 5، 4000 5000 کشته میدادیم تو جنگ‌های مدرن. جنگ با شمشیر 4000 نفر در این نصف روز کشته بشن، خیلی رقم بالاست. خب 4000 نفر کشته شدن، یعنی 4000 نفر با اینا جنگیدن، 4000 حریف با اینا جنگیدن و اینا رو کشتن. در شهر امیرالمومنین هم کشته دادن، کم هم کشته ندادن، ولی سخت بود. خیلی خوب از این جنگ آمدن رسیدن به کوفه، هنوز نفسشون تازه نشده، فتنه معاویه شروع شده و صفین. شما از نجف تا کربلا پیاده میرید، بین راه هم همش پذیراییه. بعضی رفقا هم که قربونشون برم، همونجا هم دست از شکم خارگی بر نمیدارن. مثل کربلا فقط داره آمار میده که منوهایی که خوردیم اونجا چی بوده. خب یه چیزی نیستی که شما نه جنگی داری نه زد و خوردی داری. معزاله یه شب، دو شب، سه شب تو بیابون میخواید بخوابید، دیدید دیگه، خواهید بخوابید وقتی همه خیمه ها پره، وقتی همه ساختمون ها پره، مستعصلید. خب من چیکار بکنم؟ مثلا رو زمین دارم میخوابم، یخ، سرد یا بارون میاد. سه شب تو راه حسین سلام الله علیه قرار بخوابی، اونم با استراحت. امیرالمومنین چقدر راه رفتی؟ 80 کیلومتر. امیرالمومنین اینا رو برداشتن از کوفه، کجا رفتن؟ رقه، همین محلی که مرکز داعش بود در سوریه. چقدر راه؟ تقریبا گمانم 1500 کیلومتر یا 2000 کیلومتر راه. مثلا از اینجا ما بلند شیم بریم بندر عباس پیاده یا با اسب. چند روز تو راه این؟ چند نفر رفتن؟ قبلا گفتیم چند نفر؟ امشب نوبت تو امیر آقا. یک افطاری دادی ما رو دعوت نکردی، تا آخر شب میشه کیسه بوکس ما. چند نفر بودن در جنگ صفین؟ لشکر امیرالمومنین قبلا گفتم چند؟ 5000 نفر؟ هیچی دیگه. طلا فروش این نرخ طلا و دلار سهنا رو به هم بید. 50000 نفر. عمو 50000 نفر اینها بودن. لشکر معاویه چند نفر بودن؟ 70,000 نفر 50,000 نفر آدم را امیرالمومنین برداشتن که ایها الناس بریم به ستیز با معاویه. اینا را از کوفه آوردن به رقه کنار فرات، لشکر خیمه زدن. خب یا امیرالمومنین بجنگیم. همه این عرض من برای چیه؟ برای اینکه آقا جان نشستی کنار گود میگی لنگش کن، بعد از 1400 سال نشستی، فرنی تو خوردی، زولبیاتو خوردی، همه چیزو خوردی، میای تو جلسه میگن که فلانی به ما مجتبی گفت یا مسلمان، میگه خدا لعنتش کنه بی شرف، مثلا پدر سوخته. تو نمیدونی او کی بوده که حالا گوش بده ببینم به اندازه او. گاهی خدایش رحمت کند مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد رضای جعفری، علامه شیخ محمد رضای جعفری، غیر از استاد محمد تقی جعفری بودن ایشون، ایشون فرمود از نعمت‌های خدا به ما اینه که ما معاصر اهل بیت نبودیم، ما همزمان با اهل بیت نبودیم، فعلا معلوم نبود چه افتضاحی به بار می آوردیم، معلوم نبود که ما سست عناصریم یا مرد میدانیم. زین همراهان سست عناصر دلم گرفت. 50,000 نفر امیرالمومنین برداشتن آوردن، چقدر طول کشیده؟ مثلا یه ماه بیشتر تو راه بودن. حالا که آمدن، نیامدن که به زیارت، نیامدن به سیاحت، نیامدن به اشتراک، آمدن بجنگن. یعنی از زن و بچه‌اش که خداحافظی کرده تو خونه تو کوفه، گفته دارم میرم کجا؟ دارم میرم به جنگ. و ممکنه دیگه هیچ وقت برنگردن. زن و بچه‌اش رو به عنوان دیدار آخرین وداع کرده و بوسیده. نه موبایلی بوده، نه تلفنی بوده. وقتی که میرفتن، شما الان از کربلا تا نجف داری میرید 10 مرتبه زنگ میزنی، تصویری و سیری با مرحوم تلگرام، با واتساپ زنده، خدا عمرش طولانی کنه. خب از این حرفا بالاخره در تماسی. یه ماه بوده این به کره رفته بوده مثلا به رقه، زن و بچهش خبر نداشتن که بالاخره جنگ شروع شد، شروع نشد، این شوهر ما کشته شد، نش ببین چه وضعی بوده. حالا رفتن اونجا، لشکر معاویه هم آمدن 70,000 نفر، این لشکر 50,000 نفر. خب یا علی یا علی، بجنگیم دیگه. یه مسابقه دارید شما، مسابقه نهایی فینال، بازیکنان استرس دارن دیگه که زودتر مسابقه بشه، امتحان دارید، میگید آقا زودتر امتحانو بدم خلاص بشم از این استرسش، جنگه و ممکنه کشته بشن. این سپاه عظیم منتظرن که زودتر کار یک سره بشه دیگه، تکلیف مشخص بشه. امیرالمومنین گفتن شمشیرها رو غلاف کنید واسه تا من حجت رو تمام کنم. برای اینا سخنرانی کردن، برای لشکر معاویه. یک روز گذشته، آقا فردا جنگ شروع کنیم. نه اجازه بدید من حجت تمام کنم. یک ماه امیرالمومنین هر روز سخنرانی میکردن. الان شما تشریف آوردید، انشاءالله اگر زنده باشیم و توفیقی باشه قرار 15 شب صحبت کنیم. عرض من دیگه تمام میشه. شما الان زیر کولر نشستید، فضا کنک روی فرش 700 شانه، بله همه چیز معد، چایی را میل فرمودید آمدید نشستید. عرض بنده تمام میشه، تشریف برید حرم یا منزل استراحت میکنید. وسط بیابون چادر زدن، چی بخورن، کجا ببخشید دستشویی برن، کجا حمام کنن، دقت میکنید تو این شرایط آماده جنگ؟ بعد حالا واسید که ما سخنرانی کنیم، خواهیم حجت رو تمام کنیم، یک روز، دو روز، یک ماه. زن و بچه هم اونجا نگران. آخر سپاه امیرالمومنین خودشون به ستوه آمدن گفتن یا علی ما رو آوردی اینجا منبر منی یا ما رو آوردی جنگ کنیم، خسته شدیم. فرمود اگر همه ما یک ماه هم اینجا معطل باشیم که این صحبت‌های من یه نفر از اینا رو نجات بده و به جهنم نره، می‌ارزه. سخته. بعد تازه جنگ شروع شده. جنگ جمل چند روز طول کشید؟ یه روز. جنگ بعد چند روز طول کشیده؟ دیگه اینا اگه جواب ندی باید بلند شو بری بیرون. یک روز، نصف روز. جنگ احد یک روز. همه این جنگ ها، حتی مثلا جنگ خندق 26 روز طول کشیده، اما جنگ اصلی یه روز که بیشتر نبوده. یک روز بیشتر نجنگیدن. در جنگ صفین چند روز جنگیدن این 50,000 نفر 70,000 نفر با هم؟ 50,000 و 70,000 نفر. چند مرتبه درگیری شده؟ 120 روز. 4 ماه جنگیدن. 4 ماه. در جنگ بعد این طرف 313 نفر بودن، اون طرف 900 نفر، بگید 1000 نفر. در جنگ احد این طرف 700 نفر بودن، اون طرف 3000 نفر. اینجا 70,000 نفرن با 50,000 نفر. شما تصور بکن استادیوم آزادی به جایی که فوش و خوار مادر به هم بدن، شمشیر دستشون باشه و نیزه، آبیا بیفتن به جون قرمزا، قرمزا به جون آبیا، با شمشیر و نیزه. نه این نصف روز، 120 روز اینا اونجا تو بجنگن. چه خبره؟ بیابان رقه، خدا قسمتتون کنه برید، بیابان رقه همون محل جنگ صفین شد یه دریاچه خون. کار به جایی رسید که در یکی از شبهای سخت جنگ به غروب رسیدن، اونقدر درگیری شدید بود که نمیتونستن شمشیرها رو غلاف کنن. غروب شد، شب شد، کسی کسی رو نمیدید، اما چنان درگیری بالا گرفته بود که تا صبح اینا جنگیدن، توی تاریکی مطلق میجنگیدن. لیلة الحریر که عده‌ای فریاد میزدن بابا نسل عرب از بین رفت، از بس کشته شدن جمعیه. 30,000-40,000 نفر این وسط کشته شدن تو این 120 روز. بعد هر روز 5,000-6,000 جمعیت کشته می شده. اینا رو چجوری دفن کنن؟ قبر بکنن؟ ببین چه واویلایی بوده توی اون بهبوهه. همینایی که به امام مجتبی گفتن یا مذل المؤمنین، سران تهمتن سلحشور مقاوم امیر المؤمنین بودن. قوی ترین و مردانه ترین و محکم ترین و سلحشور ترین و شجاع ترین یاوران امیر المؤمنین در جنگ صفین بودن. ته جنگم که فتنه امرآس و مغلوب شدن جنگ و به وجود آمدن خوارج، باز خوارج قوز بالا قوز، یعنی از تو خونشون به جون هم افتادن. 12,000 نفر از 50,000 نفر شدن خارجی و دشمن علی. باز جنگ نهروان. بعد این 12,000 نفر کیان؟ نماز شب خونا. 12,000 نفر کیان؟ مقدس های حافظ قرآن، حافظان قرآن، تالیان قرآن، نماز شب خانان، همه پینه بر پیشانی، اوجوبه های تقدس و زهد و تقوا. اینا شدن از درون، اینا شدن ضد امیر المؤمنین و به امیر المؤمنین میگن که تو کافر شدی، بیا توبه کن. و امیر المؤمنین علی میگن تو استغفار کن، بگو استغفر الله من کافر شدم. جنگ نهروان پیش آمده، باز افرادی مثل سلیمان ابن سرد خزائی و حجر ابن عدی و و و همین ها، یعنی همون عده‌ای که به امام مجتبی گفتند یا مذل المؤمنین، محکم مردانه این بار در کنار امیر المؤمنین با این مقدسین مارقین جنگیدند. شوخی بوده؟ نه. حالا جنگیدن، این فتنه را هم خوابوندن، اینجا هم پیروز شدن. یه عده زیادشون کشته شدن، مثل هاشم مرغال، مثل خزیمت ابن ثابت ذوالشهادتین، یکی از یاوران بزرگ مولا کشته شدن. چند نفر معدود موندن مثل مالک اشتر، عمار در صفین کشته شده. یک به یک مردان یاران علی کم می شدن. دلخوشیشون به مالک اشتر بود، مالک اشتر رو سم دادن، با سم از پای در آوردن. دلخوشیشون به محمد ابن ابی بکر بود، محمد ابن ابی بکر رو در شام کشتن، زخمی کردن، هنوز نیمه جان بود، جون نداده بود، جسدش رو لای لاشه یک الاغ گذاشتن، آتیش زدن. که جزا امیر المومنین علی محمد ابن ابی بکر جزا انشدید ها. امیر المومنین زار زار گریه می کردن بر محمد. بعد یک عده‌ای مثل حجر ابن عدی، مثل سلیمان بن سرد، اینها غربت امیرالمومنین رو می‌دیدن، بی کسی امیرالمومنین رو می‌دیدن، عین عمار گفتن امیرالمومنین رو می‌دیدن، گریه های غربت این امیرالمومنین اواخر می‌دیدن که روی منبر گریه می‌کرد امیرالمومنین، فرمود من از شما خسته شدم و شما از من خسته شدید، خدایا مرگ علی رو برسان. اینا که واقعا امیرالمومنین رو با تک تک سلول‌های وجودشون و با شراشر وجودشون دوست داشتن، می‌دیدن امیرالمومنین چقدر مظلوم و غریب واقع شده حتی در حکومت و خلافت خیش. انتهای کار هم به کجا رسید؟ به قتل امیرالمومنین. می‌دانید که از کسانی که خیلی می‌سوخت در مسئله شهادت امیرالمومنین و خیلی می‌گریست حجر بود، حجر ابن عدی. چرا؟ چون همون شبی که امیرالمومنین به طرف مسجد حرکت کردند و ابن ملجم منتظر ترور امیرالمومنین بود، حجر فهمید نقشه رو، فهمید که میخوان بکشن امیرالمومنین. سریع دوید به طرف خانه حضرت مولا که به مولا بگه که آقا تشریف نیارید که میخوان شما رو بکشن. از کوچه‌ای که همیشه امیرالمومنین میآمدن، او میآمد که برسه به مولا و نگذره مولا برسن به مسجد، از قضا حضرت امیر از یک کوچه دیگری رفتن. این وقتی رسید به خانه امیرالمومنین، امیرالمومنین رسیدن به مسجد و ضربت خورد. خیلی میسوخ خوشت که کاش من زودتر میرسیدم، کاش نمیگذاشتم. نزار روز بیستم ماه مبارک رمضان سال 40 که حضرت مولا زخمی شده بودن و در بستر افتاده بودن، حجر وارد خانه امیرالمومنین شد، دید مولا رو در بستر خوابوندن و اینقدر خون از بدن آقا رفته که صورتشون به شدت زرده و از زردی دستمال تشخیص داده نمیشه. چشمای نازنینشون هم از بیرمقی بسته است. پایین پای بستر امیرالمومنین ایستاد و شروع کرد زار زار گریه کردن و اولین کسی بود که در زمان حیات مولا شعر در نوه و ازا و رفاع مولا سرود. شعرش خیلی سوزناکه. فیا اسفن علی المولى التقی، ای افسوس بر امیرالمومنین، شیر خدا که این چنین در بستر افتاد. خیلی گریه کرد امیرالمومنین، گریهش رو شنیدن، شعرش رو شنیدن، چشمای نازنینشون بسته بود، چشمشون رو باز کردن. فرمود مرحبا بک یا حجر، میرسد روزی که به تو بگویند به من علی فحش بدی و مرا لعنت کنی، چه خواهی کرد؟ گفت والله یا امیرالمومنین، من رو اگر با شمشیرها ریز ریز کنند و با آتشم بکشند، والله من به شما ناسزا نخواهم گفت. روزی اگر ولای تو گردد بلای جان، من میخرم به قیمت جان آن بلا علی. امیرالمومنین تصدیق کردن، فرمود انت کما قلت، تو همینی که میگویی، ادعای گزاف نکردی، بلوف نزدی، همینی. وفقت لکل خیر یا حجر، خدا تو را به هر خیری موفق کنه. چه جمله ای؟ وفقت لکل خیر. بعد فرمودن که بله، تو را در مرج ادرا خواهند کش و سر خواهند زد و سر خواهند برید به خاطر اینکه به من فحش نخواهید داد توسط معاویه. خب اینا چنین کسانی بودن. حالا شهادت امیرالمومنین رو دیدن، بعد امام مجتبی به محض اینکه به خلافت رسیدن دستور جهاد با معاویه رو صادر کردن، سپاه فرستادن. قبلا گفتیم 10,000 سپاه به عبیدالله ابن عباس دادن پیش قراول، گفتن تو برو به طرف شام که ما پشت سرت بیایم بجنگیم با معاویه. خودشون با 40,000 نفر پشت سر را افتادن. این وسط شد آنچه که نباید بشه، خیانت سران سپاه و فروختنشون امام مجتبی را و ملحق شدن اساس سران لشکر به معاویه. سران لشکر رفتن پیش معاویه، خودشون فروختن به درهم و دینار، به پول، و کار به صلح کشید. حالا اون آقایی که یادتونه چی عرض کردم، از اول جمل خونجگر شده، 5 سال تو بیابونا داره به جنگ به عشق علی در هوای امیرالمومنین، بر علیه معاویه 5 سال خون جگر شده، در صفین 120 روز شمشیر زده و همیشه رجز میخوانده در میدانها، نحن ضربناکم علی تعویله علی تنزیله فالیوم نضربکم علی تعویله، شعار میدادن وسط میدانها و شمشیر میزدن علیه معاویه. حالا امام و مجتبی بیان با معاویه صلح کنن و دست بدن و بگن شما بیعت کنید با معاویه، بهش امیرالمومنین هم بگید. این سختشون بوده. اگه انصاف داشته باشید میبینید واقعا سختشون بوده دیگه، سخته دیگه، خیلی سخته، خیلی سخت بوده. حتی قبلا عرض کرده بودم اگر خاطرتون باشه در سالهای گذشته در همین عشاق الحسین بسی این نکته رو عرض کردم که مجلس صلح برقرار شد، معاویه نشسته امام مجتبی، حضرت سید الشهدا و امام حسین و سران سپاه قیس بن سعد بن عباده، بازم یاران بزرگ امام مجتبی، امام مجتبی بیعت کردن و معاویه، بعد امام حسین، بعد امام مجتبی با بزرگان یارانشون و سران لشکر میگن بیعت کنید با معاویه. یکی از این بزرگان یاران امیرالمومنین یاران امام مجتبی وقتی امام مجتبی گفتن دست بده به معاویه و بیعت کن، این خیلی سختش بود، برگشت نگاه کرد به امام حسین که اینی بکنم این کار رو یا نکنم. امام حسین به سر او سیحه زدن تو وای حک الحسن و امامی، حسن امام من است، به تو امر میکنه و تو به من نگاه میکنی. واقعا سخت بوده، واقعا سخت بوده. نمیخوام مثال بزنم، مثلا تاریخ اون دوره با این دوره قابل مقایسه نیست، یعنی فرض کن مثلا به ما بگن که بیا برو الان با آقای بن سلمان دست بده با این خبیث و بهش هم بگو خادم الحرمین شریفین، چقدر سخته. من که میدانم این باعث کشتار چند نفر شیعه شده، میدانم یا نمیدانم. بعد در کنار معاویه کی بوده؟ این درده مغیرت ابن شعبه، مغیرم نشسته باشه اونجا بهت بخنده. در کنار معاویه کی؟ عمرو عاص. در کنار معاویه کیه؟ ولید فاسق. در کنار معاویه کیه؟ مروان ابن حکم. لشکر کفتار ها اینجا جمع کفتار، سرشون هم معاویه. چجوری به جنگ، چجوری صلح کنن، چجوری بیعت کنن، سختشون بوده. خب پس به اینجا میرسیم از تحلیل تاریخی که طبیعی بود که سخت باشه. این که سختشون بود طبیعی بود، نمیگیم درست بود، نمیگیم خوب بود، نمیگیم تشیع حقیقی این است، ولی میگیم طبیعی بود آقا، یعنی حق داشتن به این معنا که خب بالاخره شما هم اینقدر جنگیده باشی و اینقدر کنار امیرالمومنین سلح شور و انقلابی و یاور امیرالمومنین و جنگنده و شورنده و یورش برنده جنگ ها باشی، عرض بنده رو دقت میفرمایید سوء تفاهم نشه فردا نرن بگن معاونیان گفتش که اینایی که گفتن به امیر امام مجتبی یا مظل المؤمنین حق داشتن. نه خواهم عرض بکنم خودتو بذار به جای او، ببین او چی میکشیده. اینها چرا این جسارت رو کردن و چرا بر نتابیدن و چرا مطیع کامل امامشون نبودن و چی رو نفهمیده بودن که سختشون بود؟ این نکته اساسی در تاریخ انبیا و اوصیا و تشیع را که سیره کل انبیا، سیره کل اوصیا تا ظهور امام عصر بر یک محور میچرخد و اون محور تقیه است. تقیه است. لحظه ای که امام مجتبی با معاویه بیعت کردن تقیه کردن بلاشه. 10 سال که امام مجتبی می نشستن در مسجد و خطیب میرفت روی منبر امیرالمؤمنین رو لعنت میکرد. یعنی اگر من و شما الان در مسجد الحرام یا مسجد النبی باشیم، در مسجد الحرام یا مسجد النبی باشیم، و یک کسی در مسجد النبی خطیبش و خطیب نماز جمعش و امیرالمومنین اهانت نه، یه تعریضی بزنه، چه میکنی؟ به مرجع تقلید ما اهانت کنه، چه میکنی؟ ولی خاطره عجیبی هست، شاید انشالله همین نکته دستشون رو بگیره در قیامت و همین نکته به دادش برسه. این آقای رفسنجانی زمانی که ریاست جمهور ایران بود، رفته بود سفر رسمی به سعودی، بعد خب طبعا رفته بود مدینه، روز جمعه آمده بود که مثلا وحدت بازی در بیاره، رفته بود پشت سر حذیفی به نماز خوندن، حذیفی امام جماعت مسجد النبی. خب این خبیث هم بلند شده بود به خطبه خوندن، خطبه نماز جمعه، حالا آقای رفسنجانی صف اول و رئیس جمهور کشور شیعه شروع کرد به خطبه خوندن. توی اون خطبه گفتش که الشیعه هم الکفره، شیعه کافرن و نجسن. ایشون نتونسته بود خودشو کنترل کنه، که میگم شاید همین ان شاءالله چششو بگیره، دستشو بگیره، بلند شده بود فریاد زده بود که اخ سعیا کرد، خفشون چخه سگ به حذیفی آقای رفسنجانی، و بلافاصله از صف جماعت آمد بیرون و مسجد رو ترک کرد و سفر رسمی اصلا به هم ریخت و ملک عبدالله عذرخواهی کرد و ایشون گفت ابدا، آمد فرودگاه که اصلا کل سفرم رو قطع میکنم و برمیگردم ایران، و حذیفی رو خود بنده بعد رفتم مدینه، حذیفی رو تا 2 سال از امام جماعت مسجد النبی اصلا ورش داشتن و ممنوعش کردن، بیرونش کردن از مسجد النبی. خب ببین یک شیعه عادی 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 که تازه میخواد مثلا یه جوری مدارا هم بکنه، وقتی به کل شیعه یک کسی از اینها میگه که شیعه کافره، نمیتونه تحمل کنه، بلند میشه میگه خفش و سگ. بعد امام مجتبی مینشستن به امیرالمومنین لعنت میکردن، کاش لعن میکردن، سب یعنی فحش میدادن به امیرالمومنین. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت. خیلی سخته آقا، اصلا تصورش برای ماست، و امام مجتبی می نشستن نمی توازن مسجد نیان اصلا، چرا می نشستن؟ از این مدخل وارد بستقیه میشیم که اصل صلح امام مجتبی داخل در فرمول کل سیره انبیاست، یعنی التقیه، التقیه و دینی و دین و آبایی، و نه منحصر به ائمه هدات مهدیین ماست، روایات فراوانی دارد. دوستان اهل فضیلت، من خیلی 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 به شما توصیه میکنم که بهار الانوار جلد 75 کتاب السیره بخش مدارات و تقیه را بخوانید. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه اونجا یه فصل زیادی تقریبا 80 صفحه روایات باب تقیه را آوردن، که تقیه منحصر به امیرالمومنین و ائمه ما اینها نیست، تقیه سیره کل اوصیا و انبیا بوده است. بعد امام در همون روایات می‌فرماید که وقتی که قابیل هابیل رو کشت، خب برخی از مردم گمان میکنن که اینا آدم 2 برادر داشته و تمام، و یکی هم زده یکی رو کشته و چه، نه، آدم چندین فرزند داشته. قابیل و هابیل به خاطر این قصه قتل مشهور شدن. پسر آدم که وصی معصوم او بود و وارث علوم او بود و علم اسماء رو از پدر گرفته بود و حجت خدا بود، اسمش شیسه و لقبش هبت الله هست، برادر سومیه. امام میفرمایند علیه السلام که وقتی که قابیل هابیل رو کش، آمد سراغ شیس برادر سومیه هبت الله، گفت من میدانم که بابام آدم علوم الهی را و علم الاسما را به تو داده، ولیکن که اگر این علوم رو اظهار بکنی که مشخص بشه که توی وارث علوم و توی حجت، همین جور که حابیل رو کشتم تو رو میکشن. و امام میفرماین از اونجا تقیه شروع شد، ابتدای تقیه اینجا بود که جناب هبت الله شیس علوم خودش رو نهان کرد، به هر کس دیگه نمیگفت و سعی کرد که با قابیل مدارا کنه که او رو نکشه تا بتونه علمش رو انتقال بده. تقیه یعنی چی؟ یعنی در کف شیر نر و خونخواره‌ای شما با یه ظالم جائر دیکتاتور جراری مواجهید، قدرت فیزیکی و مادی عادی شما هم حریف او نیست، یا باید با او درگیر بشید و او شما رو نابود بکنه و خلاص تمام. خب چیزی نیست، مرگ حقه، اما نتیجه چیه؟ نتیجه این است که شما به اهدافتون و آرمانتون نمیرسید و با کشتن شما اون پیام شما و اون هدف شما و اون عقیده شما هم از بین خواهد رفت. تقیه از ماده وقایت یعنی خودنگهداری و آرمان خیش رو حفظ کردن که من با این ظالم جرار و قول بیشا خدام دیکتاتور یه جوری مدارا کنم، یه جوری کنار بیام، یه جوری تفره برم، او رو تحریک نکنم، گلاویز نشم، شاخ به شاخش نشم، در ضمن کار خودم رو پیش ببرم و هدفم رو و پیامم رو برسانم به نسل‌های بعد. این حقیقت تقیه است. قرآن هم که مستحضری در قصه عمار الا من اکره و قلبه مطمئن بل ایمان، تقیه رو تأیید کرده و پیغمبر تشویق کردن و ائمه ما تشویق کردن. حتی اگر خاطرتون باشه عرض کردیم حضرت رضا در حدیثی می فرماید ان اکرمکم عند الله، آیه شریفه چیه؟ اتقاکم. حضرت رضا فرمود ان اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه، و فرمودن هرچی ما به زمان ظهور نزدیکتر بشیم لزوم تقیه بیشتر می شود. کل ما تقارب هذا الامر تکون التقیه تو اشد، هرچی به زمان ظهور نزدیکتر بشیم لزوم تقیه بیشتر میشه. باید بیشتر تقیه کنید. این دستور امام رضاست. حالا می بینید مثلا یه جوان عتیه بدون اطلاع و ناآگاه، خیلی ناآگاه، یعنی یه صفحه حدیث رو این بلد نیست بخواند، اگر ترجمه براش نکنید میاد میگه دوران تقیه تمام شده. تو فقیهی؟ چند تا روایت خوندی؟ از سیره اهل بیت چه میدانی؟ 10 سال امام مجتبی تقیه کردن، تقیه به این جور. آیا امام مجتبی میدانستن که در نهایت معاویه قاتل ایشان است؟ میدانستن؟ با قاتل خیش مدارا میکردن. دوره امام مجتبی تمام شد، به شهادت رسیدن. ببینید چه دلی داشته امام حسین که برادرتو مسموم کنن، جگرش رو پاره پاره کنن، بدنش رو دست از جنازش بر ندارن تیرباران کنن، اجازه ندهند که حبیب رسول خدا، اون امام حسنی که ظهر هم گفتیم در جلسه ظهر 2 نفر به امام مجتبی این جمله رو میگفتن. امام مجتبی وقتی 2-3 ساله بودن پیغمبر به امام مجتبی میگفتن به ابی انت و امی، و امیرالمومنین به امام مجتبی میگفتن به ابی انت و امی. این حبیب رسول خدا و ریحان رسول الله اجازه ندن که بدن نازنینش کنار قبر پیغمبر دفن بشه. کی قاتل امام مجتبی؟ معاویه. چجوری کشته امام مجتبی رو؟ نمیخوام اذیتتون کنم، میخوام کنه مطلب رو ببینید چقدر سخت بوده که خود امام حسین به چشم خودش لخته های جگر برادرش رو دیده. کسی از اصحاب امام مجتبی میگه برایشون وارد شدن وقتی که مسمومشون کردن، دیدن لا اله الا الله، یه تشتی جلوشونه پر خون، نگاه کردم دیدم حضرت یه چوبی دستشونه، یه تیکه هایی از این عقب و جلو میکنه، و بکیت زار زار گریه کردم، گفتم آقا فدای شما بشم، چرا دکتر خبر نمی کنه؟ چرا طبیب خبر نمی کنه؟ نگاهی به من کردم فرمون مگه نمی بینی؟ نمی بینی تیکه تیکه؟ مگه نمی‌بینی چی به روزم آوردن؟ مگه این با دکتر درست میشه؟ بعد امام حسین آمدن سرش رو به دامن گرفتن، همون لخته های جگر رو دیدن. کی این کار کرده؟ معاویه. دوره امامت سید الشهدا شروع میشه، امام برادرش رو دفن میکنه، از فردا باید با دوران معاویه است، از فردا امام حسین باید بیان تو مسجد بشینن، امیرالمومنین رو لعنت کنن. 10 سال سید الشهدا تقیه کردن. بارها من درس کردم اینقدر تقیه سید الشهدا شدید بود که معاویه می آمد به مدینه، امام حسین سرور آزادگان جهان مجبور بودن تا خارج از مدینه برن به استقبال معاویه و معاویه رو در آغوش بکشن و بگن مرحبا بک یا امیر المؤمنین، خوش آمدید به مدینه. البته من میدونم این مطالب سخته، حتی یادمه 5 سال پیش، بله 5 سال پیش برای رفقای طلبه در قم بحث تقیه رو آغاز کرده بودیم، بعد روی واتساپ هم میگذاشتیم، بحث خیلی داغ شده بود. یک کسی از دوستانی که مشهد منبر میره و نام و آوازه‌ای هم داره طلبه است، ایشون برای من پیام داد که آقا من باور نمی کنم که ائمه ما یا امام حسین به کسی غیر از مولا علی گفته باشن امیرالمومنین. گفتم که کجایی الان؟ گفت پشت فرمانم آجا. گفتم کجا داری میری؟ گفت خونه. گفتم به محض اینکه رسیدی خونه بزن روی نور دو نرم افزار روایات اهل بین، فقط بزن کلمه امیرالمومنین، ببین چند تا از امامان ما چند صد بار مجبور شدن بگن یا امیرالمومنین. گفت من باورم نمیشه. گفتم عرض میکنم. رسیدی خونه این کار رو انجام بده. 2-3 ساعت بعد پیام داد که استاد ببخشید من ندیده بودم. حالا مشکل همینه. حضرت رضا رساله ذهبیه رو برای مأمون نوشتن. مقدمش می نویسند که امیرالمؤمنین مأمون و رشید از من خواست رساله‌ای برای صحت بدن او بنویسم. و امام صادق و ائمه ما بعد فرمود هر کدام از ما اهل بیت بیعت طاغوتی به گردن اوست، بیعت طاغوت زمانش به گردن اوست، الا مهدی ما که هنگامی که برخیزد بیعت هیچ کس به گردن او نیست. 10 سال سید الشهدا تقیه کردن. بله تاریخ معتبر شیعی می نویسد که به استقبال معاویه می رفت، جوائز معاویه رو قبول می کردن. شیخ در مکاسب در بحث پذیرش جوائز یک ظالم، کار یک دیکتاتور، یک ظالم، یک حاکم جائر بیاد مثلا فرض کن که یه جایزه برای شما بده، مثلا ملک سلمان بیاد به شما جایزه هم بده، قبول میکنی؟ در تقیه باید قبول کنی. التقیه تو دینی و دین آبایی. بس ناقص من خواهم عرض بکنم که اون کسانی که می آمدن به امام مجتبی می گفتن السلام علیک یا مظل المؤمنین، چرا گفتن؟ چون فرهنگ تقیه رو بلد نبودن، ارزش تقیه رو نمی دانستن. نمی دانستن تقیه سیره تمام انبیا و اوصیا است و امام مجتبی اینجا باید تقیه می کنن و تو که شیعی باید به مانند امامت تقیه کنی و همراه و همقدم امامت باشی و تقیه کردن رو ذلت ندانی. همین حدیث رو بخوانم 2 مرتبه که ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، لا ازون آزون به قبور کن. خیلی توفیق دارید که رمضان مشهدید. اونایی که رفتن و دیدن هیچ جا، حتی مراقد مختلف، نمیگم تهران و نمیدونم اصفهان، نه حتی مکه، در رمضان صفای حرم علی ابن مظهر رضا را در سحر نداره. خوش به حالت. گر اختیار جنت و کویت به من دهند یا ابوالحسن. کوی تو را به جنت و طوبا نمی دهن. انشالله شبا که مشرف میشید جوانها سعی کنید زیارت جامعه کبیره بخوانید. به این عبارت که میرسید متوقف بشید. هی تکرار کنید. لا ازون آئذن به قبور کن. من پناه آوردم به قبر شما آقا. این همه فتنه های آخر الزمان، از شر نفسم، از این همه گناه، از این همه بلا، از این همه شبهات، در آخر الزمان لا ازون آئذن به قبور کن. مستشفعون الالله عز و جل بکن. شما رو شفیع قرار میدم در خانه خدا شبها. خیلی تکرار کنید. به هر حال ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم. امشب هم پناهنده حضرت پسر حضرت زهرا و حسنیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبا یا ابن رسول الله یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله فقدمنا که بین یده حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. من عذرخواهی میکنم که لاجرم بحثی که شروع کردم شما رو کمی گریان اذیت کرد، شاید از جهت روحی اذیت شدید. شب ولادت امام حسن مجبور شدیم به زبان بیاریم که چطور اهانت به امیرالمومنین رو مجبور بودن تحمل بکنن. عذرخواهم وارد شدم. کسی از دوستان سید نازنین آبدارچی افتخاری و چایریز امام حسین در عشاق الحسین من رو دیدن و خیلی گریه کردن و من خیلی حالم بد شد، به روی خودم نیومد که آقا چرا 15 روز نیامدی 15 شب. آقا من خانوادم که سالتی داشت. شنیدم برخی گفتن 150 میلیون تهران گرفته و نیامد. خدا از شما بگذره، خدا از اون کسی که گفته بگذره و چی بگیم. ولی جهت عمده کسالت خانواده ما و مریضی ایشون بود که خب نخواستیم هم اعلام کنیم. با 100 نفر زنگ میزنن که آقا چیشون شده، چش محبت دارن، باز خودش درد سر جدید و امتحانات بچه ها. این تنها علت بود. حالا شما هرچی میخواید بفرمایید. و بعد چون دیدیم نمیتوانیم خود گردیم که شب ما رمزو که ما نمیتونیم بشینیم تو خونه، منبرم رفتیم البته الحمدلله. و هر حال ارادت همچنان باقی است. بعضی گفتن با دوستان و عشاق الحسینشون مشکل پیدا کرده. چه مشکل؟ و نخیر اینها نبوده و من معذور بودم واقعا. برخی از رفقا گفتن ما جلسه نرفتیم. خب تقصیر من نبوده. منبر به این خوبی، پاکیزگی، پرمطلبی حضرت آقای اسکندری خود من ازشون خواهش کردم. منبر استاد زرین بوده، منبر حضرت آقای قاسمی بوده، منبر آقای علوی بوده، حضرت آقای عدالتیان و همه این عزیزان قسم حضرت عباس منبرشون بهتره، پرفایده تره و شما کج سلیقه‌اید و چه عرض کنم. شاید هم دیوانه شد، دیوانه ببیند خوشه. شاید ما عقل درستابی نداریم بعد شما با هم خلاصه. تقصیر من نبوده. این همه منبر، این همه قال صادق، این همه قال الباقر. فرد پرست نباش. مجلس امام حسین به خاطر هیچ کی نرو. خدا بیامرزه مجتبی قادری ما رو به حق امیرالمومنین. نور به قبرش بباره. اسم منبری رو نمیزد. میگفت حاجی هر کی میخواد بیاد به خاطر امام حسین بیاد، نه به خاطر اسم تو. اسم مدعا هم نمیزد. باور کنید آقایان، اذکروا موتاکم بالخیر. گاهی ما منبر داشتیم توی خدمتگزاران، خودمون تا ساعت آخر خبر نداشتیم امروز ما منبریم. که ما باز مثلا به 100 نفر ما نگیم که امروز ما منبریم، مریدا بیاید. گفت بگذار همه چیز برای امام حسین باشه. شما برای خود امام حسین برو توی هیئتی بنشین، اون علمی که باید نصیبت بشه نصیبت میشه. دنبال افراد نباشون، ما افراد آخر الزمانی که ناقصیم و جاهلیم و پرگناهیم و یا رب فرج امام ما را برسان. خدایا مردم از دست ما خلاص کن. ما که گفتم اینی من معاونیان، باز فردا منو این برور نبرید بابا حضرت عباس، من خودم رو میگم. گیره کردی بابا کن. بله خداوند به حق امیرالمومنین آقا مشتبه قادری رحمت کنه، پدر مادرهای همتون رو رحمت کنه، محمود آقای امینمون رو رحمت کنه، همه این نوکرای امام حسین مرحوم حاج آقا رضای انصاریان رحمت کنه، هر کسی از روز قدیر تا الان یا علی گفته و از دنیا رفته و دلش برای زهرا و اولاد زهرا تپیده، خدا یا به گل جمال امام مجتبی، به اون صورت زیبا، به اون عبادات امام مجتبی، به اون همه خوف من الله امام مجتبی، خدا یا به حق حقیقت منزلت و مرتبت امام مجتبی امشب کامل او را ببخش و بیامرز. خدایا به حق امام مجتبی ما رو هم ببخش و بیامرز. این حدیث رو حضرت آقای برادران سوریه بودید پیام دادید به من، فداد بشم اصلا انقدر خجالت کشیدم نشد جواب بدم از این همه مهربانی. این حدیث رو صد بار اجلی آقا گفتیم، اما چون بهانه گداییمونه بازم میگیم. آیه قرآن چند بار باید تکرار کرد، چند بار باید خون. حدیث هم همینه، گفته بودم خدمت شما که امام مجتبی در باغشون تشریف داشتن. خب باغ سگ داشت، سگ نگهبان باغ. آمدن که نهارشون رو میل بفرماین، لقمه اولی که برداشتن این سگ آمد چنباته زد جلوی امام، گشنش بود، پوزش رو دراز کرد به طرف امام. یا بابا آقای پونزه شب گذشته نفهمیدیم چی شده، سه شب دیگه پروندمون دست حجت بلوزن. تو رو به مادر زهرا، ای عصای زهرا، تو رو به اسمت مادره، مادرت نماز شب میخوندن، شما مینشستی تماشا میکردی، میگفتی مادر همش در حق همسایه ها دعا میکنی، تو رو به حرمت نماز شب مادر زهرا امشب از خدا بخواه، تو وجیهی پیش خدا، خدا امشب اسم ما رو جز مغفورین و مرحومین به دعای حجت ابن الحسن قرار بده. سگ پوزش دراز کرده، آقا لقمه دستشون بود دم دهانشون، لقمه رو برگردوندن گذاشتن تو دهن سگه. همه تون صد بار گفتم دیگه، لقمه دوم سیر نشده سگه، بازم میکاد آقا به مادر زهرا ما از عطای تو سیر نمیشه. لقمه دوم، لقمه سوم، غلام حضرت دید که این سگه نمیگذاره که حضرت غذا بخورن، آمد گفت چه خیر سگه رو بزنی، حضرت چی کارش داری؟ گفت آقا این نمیگذاره شما غذاتون رو میل بفرمایید. فرمود ولش کن دقی، ولش کن، من حیا میکنم که جانداری با امید به من نگاه کنه، با چشم امید به من نگاه کنه و من رو ناامید کنم. این تو چشماش به من میگه من گرسنم، به من بده آقا. یا ابا محمد، ما هم امشب چشم امیدمان به شماست، تو را به قاسم ابن الحسن، تو را به صورت قاسم ابن الحسن، آقا جان تو را به اهلا من الاصل گفتن قاسم ابن الحسن پسره، امشب از خدا بخواه که ما ببینید آقا این چقدر مهمه. فرمود امام رضا فرمود شقی کسی است که در ماه رمضان آمرزیده نشد، و اگر کسی در ماه رمضان آمرزی نشود هیچ چاره ای نیست برای بدبختی او مگر روز عرفه. و عرفه حالا برم کجا خانم بنشینم معلوم نیست دعای من چی میشه، اما اگر کسی در عرفات باشه، در عرفات مکه، و غروب بشه آفتاب، فکر کنه خدا او رو نیامرزیده، همین فکری که بکنه خدا او رو نیامرزیده، امام صادق فرمود از بزرگترین گناهان است که فکر کنه آمرزیده نشد. تازه خدا قبل از این که به زوار خانه خودش نگاه کند، به زوار حسین نظر رحمت می کند. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایا الکریم، عرفه ما رو امشب به عنوان عیدی ما در کربلا زیر قبه سید الشهدا. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنم.